بسم الله الرحمن الرحیم. درس بدعات الحکمه، استاد امین نژاد، جلسه 56، 3 بهمن 1394.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در روایتی که صاحب وسائل در جلد 6 ابواب جهاد نفس از ابوبصیر نقل کرده، نقل شده که آمد خدمت امام صادق علیه السلام و درباره این آیه شریف سوال کرد که اتقوا الله حق تقاته، معناش چیه؟ یعنی در واقع سوال کرد که حق تقوای خداوند رو اگه کسی بخواد انجام بده، حق تقوای خداوند رو بخواد انجام بده، این به چه شکل هستش؟ سألت ابو عبد الله علیه السلام عن قول الله عز وجل اتقوا الله حق تقاته. حضرت فرمود که حق تقوای الهی در 3 چیز هست. یکیش در اینه که یطاع و فلا یعصا، یکیش این استش که اطاعت بشه و مورد سرکشی و عصیان واقع نشه، یعنی انسان گناه نکنه، این یکیشه. اما بالاتر از او اینه، این کلمه اوله بالاتر از او اینه، چون حق تقوا در آیه شریف سفارش شده، بالاترش اینه که یذکر و فلا ینسا. حالا در تعبیرات این آیون هستش که یه مراقبه صغرا هست و یک مراقبت کبرا. مراقبه صغرا اینه که انسان گناه نکنه، دست و پا و چشم و گوش و اعضا و جواره و اینها ازش معصیت خداوند سر نزنه، خیلی هم مراقبت میخواد، یعنی خیلی باید مواظب باشه انسان که این نجاسات و این آلودگی ها به انسان نچسبه. یه چیز عجیبیه، یعنی این چون با روح و نفس انسان سر کار داره، یه چیزی مثلا شیمیایی فیزیکی نیستش که حالا آدم همجوری بکنه بندازه کنار، این جزء حقیقت جانش میشه و رها نمیکنه انسان را. معصیت و گناه انسان را رها نمیکنه، خیلی سخت میشه انسان ازش جدا بشه. سالیان سال میبینید که انسان درگیر با عوارض و گرفتاری هاش هست. از خیلی آدم باید تلاش بکنه که این مراقبت صغرا در دل او بنشینه، مخصوصا زبان که چون به راحتی گاهی اوقات گناه میکنه، همین دروغ، چیزایی که فکر نمیکنیم، دروغ گفتن هایی که مثلا آدم به حساب نمیاره، خلاف واقع گویی هایی که به حساب نمیاد، اینا رو باید خیلی انسان مراقب باشه. حقیقت نظام عالم خداوند سبحان همین رو حساب میکنه، بی حساب و کتاب چیزی در این نظام هستی صورت نمیگیره، همش یک نظم بسیار حساس و فوق العاده در تمام عالم حاکمه، هیچ چیزی، کوچکترین چیز بی حساب و کتاب نیست. یکیش اینه که انسان مراقبت صغرا داشته باشه، یوتا و فلا یعصا. دوم که بالاتره که ازش به مراقبت کبرا یاد کردن، این استش که یذکر و فلا یعصا، این بعدیش کارو سخت میکنه، چون یاد خدا کردن، بعضی وقتا دیدم یاد خدا میکنه، ولی یاد خدا باشه دائما، یعنی در تمام اوقات به یاد خدا باشه، چون داره فلا یعصا، یذکر و فلا یعصا، دائما به یاد خدا باشه. حالا یاد خدا هم که میدونیم مراتبی داره، انسان بهوش باشه، در محضر چه حقیقتی قرار داره، این هوشمندی و حواس جمعیش باشه. یذکر و فلا ینسا، اگرم فرض کنید که مثلا ذکری میگه یا نمازی میخونه یا هر چیز دیگه، اینا مقدمه همین بحثه، بحث ذکر الهیه. اصل مسئله ذکر پروردگار و یاد خداست، یاد خداست. این رو دائما با توجه داشته باشه. توجه به مبدأ واحد انسان را به تدریج از تکثرها به طرف وحدت میبره و این حامل انواع آسایش ها و آرامش ها و توفیق ها هست. یعنی مشکل اساسی ما فرو افتادن در تکثرها هست و هرچی این توحد رو زیاد کنه، البته اون وقتی که در دل وحد کثرت انسان وحدت ببینه، فاینما تولو فسم وجه الله، که همه جا رو ببینه ولی خدا ببینه در دل همه چیز و با همه چیز و حضور همه چیز حق سبحانه و تعالی رو مشاهده بکنه، این خیلی عالیه. و این عرض کردم آغاز این استش که استراب ها و درد های انسان همه برطرف میشه و میرسه به یه جاهای آرامش بخش. در وحدت آرامش هست، توجه فرمودید، در وحدت آرامش هست. الا به ذکر الله، اون توحید، این گرویدن به توحید، توجه به توحید، این نماز، عبادت، اینها که رو به حق میکنیم، این همه که گفتن حضور قلب، اینا یعنی انسان به تمام وجودش در محضر واحد قرار بگیره و متوجه این واحد بشه. دائما این توحد انسان رو زیاد میکنه. نشستن با خدا و مجالست با خداوند متعال، اگر مجالست همه جا اثر بخشه، در اینجا اثر بخشه، مجالست با خداوند این جهتگیری وجودش را به طرف حقیقت واحد فراهم میکنه، هی شدید میکنه. و این عرض کردم که همه توفیقات، همه اون چی که انسان مطلوبش هست در همین مسیر حاصل خواهد شد. یذکر و فلا ینسا، دائما به یاد حضرت حق. فقط انسان باید اون رمز قضیه که کلفت و سختیش رو از انسان بزدائه، یعنی یک تکلیفی، نه، ما به این نگاه و نگرش نیاز داریم، توجه کنید، خداوند به یاد ما نیاز نداره، ما به این نگرش و نگاه نیاز داریم. ذکر بی غفلت، به طرف وحدت گراییدن، این حق تقوای الهی اینه، اتقوا الله حق تقاته. این دومیش اینه، یذکر و فلا ینسا، که مراقبت کبراست. بعد یک کلمه میفرماد که اینم دوای بسیاری از درد هاست، که فرمودن در کلمه سوم حق تقوای الهی اینه که و یشکر و فلا یکفر، یعنی خداوند شکر بشه و مورد ناسپاسی قرار نگیره. چیز مهمیه که انسان زبان شکرش باز بشه، شکور بشه. این در واقع باز شدن کلیدهای بسته جان انسانه، چون انسان معمولا، یعنی طبیعت عادی انسان اینه که کفران نعمت میکنه، این هی نعمت ها رو نمیبینه، ناسپاسی داره، به اونا توجه نمیکنه. اگر در حالی که باید یشکر و فلا، اصلا ناسپاسی در نظام هستی معنا نداره، البته انسان باید به اینجا برسه، باید تمرین کنه، باید تلاش کنه. ما بیشترین چیزی که، یعنی مشکلاتی که داریم، مشکل به حسب اندیشه و فکر ماست، توجه فرمودید، مشکل اساسی ما اینه. اگر این نکته حل و فصل بشه، در واقع اون مشکلات بعدی ذیل حل شدن این مشکل خود به خود برطرف خواهد شد. حالا یه وقتی اینجا عرض کردم، فکر میکنم راجع به پدر شهید باهنر میگن، خب یک مرد عادی معمولی، هزاران مشکل مثل دیگران، اوضاع مادی متوسط، ازشون سوال میکردن شما در چه وضعیتی هستید، ایشون میفرمودن که من غرق در نعمتم، بارک الله، این نگاه، غرق در نعمت بودن. ما کافی اطرافمون رو فقط ببینیم، نعمتهایی که داریم رو گاهی اوقات بشینید لیست کنید ها، واقعا میگم، هر دفعه هم که یه احساساتی بهتون دست داد، یعنی فرض کنید که غم و غصه، بشینید لیست رو یه بار بخونید، انسان خیلی اهل غفلت، یعنی دائما غفلت میکنه. طبیعت عالم ماده همینه. یک لیست انسان بشینه بنویسه از نعمتهای واقعا همچون قرآن فرمود غیر قابل احصایی که خداوند نمود. همش ما دنبال یه چیز خاصیم. اینو که به همه داد، خب همه داد این نعمت نمیشه، چون به همه داد دیگه نعمت نیست. حتما ما رو باید یک امتیاز خاص بده تا ما حسابش بکنیم این چیز خوبیه، این درسته، این معقوله، این سزاواره. اگر بیاندیشیم غرق در نعمتهای خداوند متعال هستیم، به لحاظ جسمی، روحی، زمانی که توش هستیم، جوانی که داریم، خانواده‌ای که داریم، نمیدونم این در کجا قرار داریم ما؟ باور کنید ما کجا آمدیم؟ این حوزه که آمدیم این یعنی چی؟ این قوم که آمدیم این معناش چیه؟ اگر یک مقدار در اطرافش بیاندیشیم، اصلا فوق العاده از شرایطی که بنده و جناب عالی داریم، فوق العاده، عجیب. توجه کنید همون انتظاری که داشتیم که ما یه خورده خاص بشیم، همونم برآورده شده، همونم هست. توجه کردید؟ هر کسی در هر شرایطی بیاندیشه همینجوریه. و حالا شرایط خودمون میگه فوق العاده است، یشکر و فلا یکفر، نباید خداوند ناسپاسی بشه. این بازم هیچ خداوند به شکرگزاری ما نیاز نداره، هممون هم میدونیم چجوری خداوند غنی مطلقه. اینا رو برگردونیم به لحاظ حل و فصلهایی رو که در ما داره انجام میده. در ما زبان شکر، زبان شکر باشه، دائما انسان لذت میبره. کامش چقدر شیرین میشه، چقدر کامش شیرین میشه، برخلاف اینکه انسان همش نق بزنه. توجه کردید؟ دیدید در جامعه نگاه میکنید افراد رو دیگه، شما ببینید در جامعه همه چی داره، خداوندم همه چی بهش داده، ثروت داره، از اون میباره، ولی شما برو تو درون او یک پارچه گلمندیه، یعنی یک ذره لذت از زندگی نمیبره. هرچی خدا بهش میده میگه اون چی شد؟ مثلا بری تو خونهش، به حالا اونایی که دنبال دنیا هستن، نمیدونم 3 تا یخچال، 4 تا تلویزیون، چه خونه اونجوری، فهمان، ماشین کذا، اینها. میری تو زندگیش، همین آدم یه خورده برون ورده، یه خورده یه چند تمزایی اون وردر، یه آدم بسیار ضعیف، میری میپرسی که مثل همون داستانی که عرض کردم وضعیت چجوره، میگه غرق در خدا، چقدر چجوریه، من نمیدونم، چقدر خداوند مهربانه. درازه که اون داره از لذت منفجر میشه. این یکی چون چشم نعمت بین نداره و زبان شکر نداره، زبان کسی که شکر مقدمش چیه؟ فهم نعمته. تا شما نعمت نفهمید که نمیتون شکر کنید، که فهم نعمته. بس شکر مقدمش فهم نعمته. فهم نعمت که اتفاق میفته تازه میفته اوه چه چیزهایی داره. وقتی به داراییاش توجه میکنه لذت میبره، این خوشایندی بهش دست میده، این سعادت بهش دست میده. اونور میری طرف میگه من اصلا نمیدونم این عالم چه خبره، چیکار داره میکنه با من؟ توجه کردید؟ من چه ارزشی دارم؟ این همه داره به من خدمت میشه از در این نظام هستی. اینور میاد میگه اصلا بر همه چیز اصلا هیچ دیگه داریم از بین میریم، به طور کل داریم از بین میریم. توجه کردید؟ راجع مسئله معنوی هم همین جوری هستش. توجه کردید؟ غرق در نعمتهای معنوی هستیم. الان قوم ما همین جایی که ما هستیم، معنا ریخته اصلا این روزی، معنا که دنیا دنبالش میگرده، معنا ریخته. ما این معنای ریخته رو نمیبینیم، اینقدر نعمت سرریز کرده. توجه کردید؟ خب کجا چی شده؟ من دلم دلهوره دارم، چی جوری شده؟ چی میگیم ما؟ حواسمون نیست. این که ایمان به خدا داریم میدونید یعنی چی؟ اصلا میشه براش قدر و قیمت قائل شد؟ این که ما تحت نعمت ولایت هستیم، احساس سرپرست میکنیم، میدونید یعنی چی؟ معنا ریخته. روزی معنوی که میگیم یک کمی الفاظ رو باید عوض کنیم تا بفهمیم اون محتوای اصلی چیه. معنا ریخته، همینجور دست پای ما داریم راه میریم، همینجور انگار که لگد داریم میکنیم این معانی را، پوچ به پوچی. انسانهای فراوان اصلا هیچ معنا نیست. وقتی که برسید به حالت فیزیکی صرف، من تشبیه میکنم مثل یک آدمی که در دل یک صحرا آهن غرازه ولش کنن، بیچاره است. توجه کردید؟ بیچاره به تمام معنای کلمه. یک آدمی رو در دل یک صحرای آهن غرازه همجور... الان بشر امروز خیلی از جا همینه، گرفته، این انداختن توی یک دنیای آهن قرازه، بیچاره گرفتاره، تکون نمیتونه بخوره. اینجا معنا ریخته به وفور، این نماز ما قدرش نمیدونیم این چیه، این روزه گرفتن ما نمیدونیم قدرش چیه، این درس و بحث و کتاب و حشر و نشر و دیده همینجاها هنوز من خیلی دوست میذاشتم که اصلا اینا نبود، ما رو زمین میشستیم، اصلا نمیدونیم این فوران میکنه معنا، توجه کردید؟ اینا نمیفهمیم که چی هستش، که اینا متوجه نیستیم، این همه نعمت که در حال فوران هست انسان اینا رو توجه نمیکنه، لذا کفران نعمت میکنه، ناسپاسی داره، گاز مثلا از نهادش یه چیزایی برمیاد که آدم خود همینجا حرف میزنیم، آقا خود آدم خودش هم همینجا بهش دست میده، ولی واقعا ناسپاسی. خوبی که انسان لیست بکنه، بنویسه، توجه بکنه، برگرده اینا رو بخونه، ببینه چیکار کرده و چیکار است و این قفل‌های جانش باز بشه. سوال کرد که اتق الله تقاطع یعنی چی؟ فرمود سه تا کلمه است، یوتا و فلا یعصا و یذکر و فلا ینسا و یشکر و فلا یکفر. خیلی خوب، برگردیم به بله گرفتاری های خودمون. معنی تا اینجا ما مرحله چهارم رو پشت سر گذاشتیم، الان میرسیم به مرحله پنجم، که مرحله پنجم با عنوان ماهیت و احکام ماهیت یا احوال ماهیت یا احکام ماهیت ازش یاد شده، ماهیت و احکام ماهیت. ببینید اون چی که راجع به این تیتر مرحله باید بگیم اینه که ظاهر این عنوان اینه که از احکام تقسیمی نیست. یادتون هستش که از اولش این چجوری شروع کرد، مرحله اول گفت احکام کلی وجود میگیم، ولی بعد بحثای تقسیمی داریم. عنوان این مرحله چنانچه در مرحله بعد هم همینجوری هستش، عنوان این مرحله به شکل تقسیمی مطرح نشده و حالا بحث را افتاده که ماهی، تبیین ماهیت و احکام ماهیت چجور میتونه از مباحث فلسفی باشه. خب جواب خیلی خوبی که در این قسمت داده شد این استش که ما در هر علمی از عوارض ذاتی موضوعش بحث میکنیم، موضوع فلسفه هم وجود به ما و وجود هستش، یکی از عوارض ذاتیه وجود به ما و وجود ماهیت هست، توجه فرمودید؟ حالا اینجا یه کشمکشایی هم وجود دارد ها، که علامه طباطبایی نظری راجع به عوارض ذاتی دارد، بر اساس اون باید چیکار کرد، چجوری باید گفت، اونا در جای خودش باید پیگیری بشه. قول حق همونجوری که ملا صدر و دیگران اینا فرمودن این استش که در واقع ماهیت و احکام ماهیت جزء عوارض ذاتی، یعنی وجود به حسب طبیعت خودش به گونه ای استش که میتواند ماهیت داشته باشد و لذا ماهیت جزء عوارض ذاتی وجوده، چون از عوارض ذاتی وجوده لذا تو مباحث فلسفی مطرح میشه، چنانچه اون چی در مرحله 6 ذیل مقولات میاد اونا زیر مجموعه بحث ماهیته. یعنی وقتی بحث ماهیت مطرح میشه، حالا میگیم این ماهیت چند گونه است، که اون مقولات که در مرحله 6 مطرح میشه در واقع از یه جهت ذیل این مرحله محسوب میشه. البته این پس توجه داشته باشید که همین نکته الان اخیراً گفتیم این نشون میده که این بحث های ماهیت و احکام ماهیت مقدمی برای مرحله ششم هست. البته میشد که اینجا ما بحث رو تقسیمی مطرح کنیم، یعنی مثلا آدم خودش باشه و میخواد بیاندیشه و اینها، یا مثلا فرض کنید قلم میخواد بزنه، فکر میکنه اگر اینجور تنظیم بشه بر اساس فلسفه حکمت متعالیه که اصالت وجود شده بهتره. میتونستیم تقسیمی مطرح بکنیم، مثلا بگیم وجود یا ماهیت دار است یا ماهیت دار نیست. ما بحثی که قبلا در مواد ثلاث داشتیم که واجب الوجود انیته ماهیته یا ماهیته انیته یا انیته صرفه، یعنی ماهیت های مصاحب نداره، توجه کردید؟ درسته بحث مواد ثلاث اونجا مطرح میشد، ولی خیلی خوب میشد اینجا رو به نوع تقسیمی مطرح کرد. آقا وجود میتواند ماهیت داشته باشد، میتواند ماهیت نداشته باشد. حالا اگه وجود میخواد ماهیت نداشته باشه، این ویژگی‌هاش چی میشه، خصوصیاتش چی میشه، لوازمش، اینا همونه که قبلا یه اشاراتی بهش کردیم، میتونست مفصل‌تر اینجا بیاد. اون وجودی که دارای ماهیت هستش چیه؟ و این خوبیش هم این بود که ما میتونستیم نظام وجود شناختی رو با نظام ماهوی در کنار هم معنا کنیم و خیلی خوب میتونستیم نشون بدیم که چجوری باید از دل یک وجود ماهیت در بیاد. و بعد وقتی ما احکام، مثلا ما جنس داریم، فصل داریم، بعضی فکر میکنن اینا بر اساس اصالت ماهیت پیاده شده، اصلا اینجوری نیستش که. بله اگر کسی اصالت ماهوی باشه همین بحثا رو داره، ولی در اساس و بر اساس دستگاه اصالت وجودیم همینو معنا داره. چون ما وقتی گفتیم ماهیت اعتباریه که نگفتیم مثلا تو خارج واقعیت نداره، که تو خارج واقعیت داره، در این حال اصالت وجودی هستیم. باید خیلی خوب توضیح میدادیم که وجود در واقع چه روند و فرایندی رو طی میکنه تا ما فرض کنید با پدیده‌ای به عنوان ماهیت در کنار او، بدون این که اصالت وجود هیچ ضربه ببینه، در کنار او ماهیت خواهیم داشت. چجوری ما گونه های متعددی از ماهیات داریم با اینکه اصالت وجودی هستیم؟ چجوری مثلا ما ماهیت های بسیده و ماهیت های مرکبه داریم؟ ماهیت های مرکبه جنس و فصل و ماده و صورت و امثال اینها. اگر ما عنوان مرحله را به این سبک پیریزی میکردیم، میشد که کل مباحثی که در این مرحله هستش و این مباحث بسیار قدیمی هستش بر اساس دستگاه اصالت وجودی مطرح بشه و در واقع هماهنگی نگاه وجود شناختی با نگاه ماهوی کاملا روشن باشه. حالا در اصل این عنوانی هستش که به عنوان یعنی تیتر مرحله پنجم آمده، المرحله الخامسه فی الماهیه و احکامها، یعنی در باب ماهیت و احکام و احکام و احوال ماهیت بحث میکنه و فیها سمانیت و فصوله. این هشت فصل در این مرحله مطرح شده. فصل اول که از یک جهتی در واقع یک جور تعریف و معرفی ماهیت هم در دلش نهفته، متضمن بحثی هست فوق العاده مهم در این مرحله و در کل فلسفه. این الان مباحث بعدی که میاد اون مباحث هم مهم هست، حالا اونجوری که الان تو ذهن من هستش، ولی اگر بخوایم دو تا فصل بسیار مهم در کل این مرحله رو معرفی بکنیم که کاربردهای زیادی در جاهای مختلف فلسفه داره، یکی این فصل اول یکی فصل دومه. این فصل اول و دوم خیلی مهم و اساسیه، گرچه ما حالا فصل مهم هم داریم، مثلا اونجا که راجع به فصل اخیر بحث میکنه و تمام حقیقت شیء اینا معرفی میکنه، اونجا هم مهمه، ولی اینا مباحث بسیار مهم و پرکاربرد در بحث فلسفه است، به ویژه شناسایی اون چرا که در فصل اول میاد. چرا؟ به خاطر اینکه اگر فصل اول خوب شناخته بشه، اصالت وجود و اعتباریت ماهیت خوب شناخته میشه. اگر اون بحث ها خوب شناخته شده باشه، این بحث خوب پیریزی میشه. اگر فصل اول خوب مباحثش حل و فصل شده باشه، بحث های وجود ذهنی خوب حل و فصل میشه. درجه فرمودید؟ اگر بحث های وجود ذهنی خوب شناخته بشه، اینا به هم ارتباط دارن در ریشه. فقط این بحث ها نیستش، مباحث بعدی مثلا بحث علم اصولی، علم حضوری، جاهای دیگه هم به این مباحث مرتبط هست. حالا در هر صورت در فصل اول اگر ما میخواییم متنای رو به عنوان آدرس یادداشت بکنیم، من این چند تا متن رو یادداشت کردم. یکی اسفار جلد دو، اصلا اسفار رو مثلا جلد دو رو اگر باز بفرمایید، همون اولش مباحثی که همگام با مرحله پنج ماه هستش مطرح شده، توجه فرمودید؟ که اونجا بحث ماهیت و احوال ماهیت هستش، مثلا اون فصل اولش هماهنگ هستش با فصل اینجا. این خلاصه است از اونجوری که در فصل اول از جلد ابتدای جلد اول ابتدای جلد دوم اسفار آمده، از صفحه 3 به بعد مباحث این فصل آمده، ولی فصول دیگه هم که میاد همینجور در جلد دوم آمده. در شرح منظومه، حالا میخوای شرح تجرید رو بنویسید، در شرح تجرید بلا سابقه خب اول باید شرح تجرید گفت، در شرح تجرید مسئله اول از فصل دوم مقصد اول، مسئله اول از فصل دوم مقصد اول از اون چاپایی که ما داریم صفحه 86 در شرح تجرید کشف المراد مقصد اول. اسفار هم که عرض کردیم در شرح منظومه ملاحادی سبزواری هم جلد دو از اون پنج جلدی ها، جلد دو صفحه 333 فکر کنم باشه، 333 در شرح مبسوط منظومه هم شاید متری جلد چهار صفحه 309 به بعد بحث کرده. در شرح مختصر هم اصلا مباحث این مرحله مطرح نشده، این در شرح مختصر اصلا این بحث طرح نشده، در شرح مبسوط در اواخر جلد چهار روم این بحث طرح شده. خب این آدرس هایی بود که باید بهش توجه میکرد. فصل اول تیتری که گزینه شده داخل کروشه همونی هستش که بعدا در چند سطر بعد این فصل میاد و اون هستش که الماهیت من حیث و هیه لیست الا، یا یه جور معرفی ماهیت، شناسایی تحلیلی ماهیت، نسبت ماهیت با چیزهای دیگر، یعنی چندین مطلب در اینجا نهفته شده است. معرفی ماهیت، تحلیل عقلی هویت بنیادین ماهیت، مغایرت او با اشیاء دیگری که در پیرامون او مطرح هستند، اینا مطرح میشه. حالا این تیتری که اینجا داخل کروشه اومده و همچنین در چند سطر بعد که خود علام میاره، مثلا سطر 4 این فصل نگاه بفرمایید، فل ماهیت من حیث هی لیست الا هی، درسته؟ یه نکته رو عرض بکنم، این لیستی که اینجا اومده، فقط شما یادداشت داشته باشید، به تدریج روشن خواهد شد. اینجا نه البته، ولی تو نهایه و جای دیگه روشن خواهد شد. به حسب بحثی که آیین فلاسفه آوردن، مفصل صدر آورده، دیگران آوردن، علامه طباطبایی تو نهایه در ذیل همین فصل مطرح کرده، لیست باید جلوتر از من حیث و هیه باشه. یعنی الماهیت لیست من حیث و هیه الا هیه. حالا چرا لیست باید از حیثیت مقدم باشه، مؤخر باشه، چی میشه؟ انشاءالله در نهایت الحکمه روشن خواهد شد. در اصل هم تو تیتر هم اون چرا که البته تیتری که اینجا گزینه شده، من نمیدونم شما چیکار کرده، چاپا مختلف البته، ولی اگر تیتری برای فصل اول به این سبک هستش که این برگرفته از سطر 4 همین فصله، یعنی در علامه خودش در سطر 4 همین فصل آورده، خب این تیت که مطابق با این هستش، باید لیست مقدم، نه اینکه شما خط بزنید اونجا ببرید، نه، فقط خواستم یه تذکری راجع بهش بدم. خب الماهیت من حیث و هیه لیست الا هیه، یا وجه درستش الماهیت لیست من حیث و هیه الا هیه. در اینجا عرض کردم در ضمن این که میخواد معرفی ماهیت هم داشته باشه، مهمترین بحثی که میخواد بکنه اینه که با روش تحلیلی میخواد مغایرت ماهیت را با هر چیز دیگری غیر از خودش نشون بده، چون میخواد بگه ماهیت از جهت ذاتش که مورد توجه قرار بگیره خودش فقط هست، نه هیچ چیز دیگری. توجه کردید؟ میخواد با تأملهای روش تحلیلی در درون خود ماهیت نشون بده که فقط ماهیت و مؤلفه‌های ذاتیش بنیاد اصلی ماهیت رو میسازه و انواع امور مرتبط رو باید خارج از این حیطه حساب بکنیم. برای اینکه این نکته رو تذکر بدن، بحث رو دو قسمت میکنن، این کار رو انجام میدن تا برخی از اشکالاتی که بعضیا وارد کردن وارد نباشه، چون واردم واقعا نیست. در دو مرحله علامه طباطبایی بحث رو پیش میبره، یکی چی؟ یکی ماهیت رو بررسی میکنند با انواع صفات متقابله ای که در ارتباط با ماهیت مطرح هست و در اینجا یک روند و استدلال و بیان خاص دارن. یکی علامه طباطبایی بحث ماهیت در چند سطر بعد، اگه میخواید علامت گذاری، من اینجوری کردم، از همین اول شماره الف زدم، یک یا الف یا هر چیزی، یک درباره صفات متقابله مفارقه، یک بیایید نزدیک به اواخر همین فصل، مثلا 4-5 سطر مونده، یه عبارت داره و کز از صفات العارضه، نداره حتی عوارض الماهیه، اینجا رو شماره دو بذارید، شماره دو بذارید. یعنی الان هدف ما این استش که میخوایم دقیقا نشون بدیم ذات ماهیت، ذات بذارید من داخل پرانتز یک نکته بگم، علامه چندین بار الان هم تو اینجا میاد هم جای دیگه میاد، میگه ماهیت من حیث و هیهیه لیست الا هیه، درسته؟ بارها این نکته رو عرض کردیم، تا شنیدیم الماهیت من حیث و هیهیه کذا، نگید خب ماهیت از جهت خود، این که فقط تو ذهنه، من حیث و هیهیه گفتیم، توجه که نه، من حیث و هیهیه این نگاه رو به ذاتش بدوز، توجه کردید؟ یعنی مطالعات رو ببر رو ذات ماهیت، ما اینو داریم بحث میکنیم. حالا این همون کلی طبیعی، توجه فرمودید؟ حالا عناوین مختلف، همون لابشرت که انشاءالله در بحث فصل بعدی خواهیم داشت، همون لابشرت مقسمی، همون کلی طبیعی، همون ذات ماهیت، برای اینکه گزارش بکنیم از این معنا گفتیم الماهیت من حیث و هیهیه، بله میتونیم الماهیت من حیث و هیهیه را به گونه های دیگر هم معنا کنیم، اما اونا مد نظر نیست. الان اینو میخوایم بگیم، شما نگاه و مطالعتون رو بدوزید به ذات ماهیت. وقتی به ذات ماهیت نگاه رو دوختید، میخوایم بگیم اولا انواع صفات متقابله ای که در حول و حوش ماهیت مطرح هستش، در این حیطه ای که شما ذات ماهیت رو دارید مطالعه میکنید دخالت نداره. ببینید اگر خوب وارد قضیه بشیم خیلی راحته، خب خیلی واضحه، شما وقتی رفتید مطالعه درون ذاتی ماهیت رو دارید میکنید، درسته؟ خب خیلی روشنه که باید بگیم هیچ چیز دیگری داخلش نیستش. ولی همین مسئله به خاطر اینکه همیشه همین ماهیت به لحاظ حمل شایش همیشه به همراه یکی از دو طرف صفات متقابل یا فرضون اون قسم دوم به همراه صفات لازم هستش، انسان این دو تا فضا رو گاهی اوقات قاطی میکنه، بلکه بسیاری از اوقات قاطی میکنه. یعنی چقدر با بحث‌های اساسات وجود و نمی وجود ذهنی اینا با هم با اونا مرتبطه. ما نگاه رو بردیم به طرف ذات ماهیت. حالا میخوام بگیم آقا تو ذات ماهیت فقط مؤلفه‌های درون ماهوی وجود دارد، هیچ چیزی خارج از این ذات ماهیت اینجا حضور نداره. برای اینکه این معنا رو علامه طباطبایی تثبیت بکنه، دو سطح از بحث را آورده. یکی راجع به صفات متقابله بحث میکنه. صفات متقابله مثل چی؟ مثل موجودیت و معدومیت، وحدت و کثرت، تشخص و کلیت و هر صفات متقابله دیگری غیر از حوزه درون ذاتی ماهیت. توجه کردید؟ الان میخوام اینو بگیم که صفات متقابله دیگر هیچ یک از اونها در ساحت ذات ماهیت به ماهیت دخالت نداره. چرا؟ استدلال چیه؟ استدلالش اینه که نگاه بکنید این استدلالی که اینجاست با استدلالی که بعدا میاد فرق می‌کنه. گرچه استدلالی که تو اون فاز دوم میاد تو این فاز هم میشه جریان داد، ولی استدلالی که تو این فاز میاد تو اون فاز نمیشه جریان داد. توجه کردید؟ خب بریم تو همین قسمت اول. چرا نسبت به صفات متقابله که در نظر میگیریم صفات متقابله تو هویت ذاتی ماهیت دخالت نداره؟ برای چی دخالت نداره؟ میگیم نگاه بکنید استدلالی که اینجا هستش، میگیم ماهیت تارتن به این صفت متصف میشه، تارتن به صفت مقابلش متصف میشه. این نشون میده که ماهیت به حسب بنیاد ذاتش نه با الف گره خورده نه با مقابله الف گره خورده. چون اگر به حسب بنیاد ذاتش با الف گره خورده باشه دیگه مقابلش نمیتونه بپذیره، اگر به حسب با ب گره خورده باشه الف رو نمیتونه بپذیره. همین که شما میبینید این ماهیت به حسب بنیاد ذاتش گاهی صفت الف را و گاهی از اوقات مقابلش رو میپذیره، این نشون میده که ماهیت به حسب بنیاد ذاتش خالی از طرفینه. خوب اینجا دقت کنید چه مسائلی میخواد حل و فصل بشه. بحث به این آسونی ها به چه فوایدی برش ما رو به یاد یه بحث قبلی تو مواد ثلاث میندازه. میگه یادتون هستش اونجا این بحث رو مطرح میکردیم که نسبت ماهیت با وجود و عدم چجوریه؟ گفتیم اگر با وجود گره بخوره میشه واجب، اگر با عدم گره ضروری بخوره میشه چی؟ میشه ممتنع به ذات. البته راجع به مقسم یه بحثایی کردیم. اگر نه وجود باشه نه عدم باشه میشه چی؟ امکان. بعد اونجا گفتیم که اگر بخواد هر دوتا باشه این اجتماع نقیزه میشه و مشکل به وجود میاد. توجه کردید؟ اونجا یه سوالی به ذهن میرسید و اون این بود که خب اون فرضی که شما هر دوتا رو بیرون میکنی میگه نه موجود هستش نه معدوم هستش، خب اینه مشکل ایجاد میکنه چون ارتفاع نقیزه اینه. یکی از بحثایی که باید حل بشه همینجاست که اینجا ارتفاع نقیزه رخ نمیده. چرا؟ چون ساحت ارتفاع نقیزه با ساحتی که الان داریم بررسی میکنیم دو ساحت مختلفه. ما داریم درون ذات ماهیت رو مقایسه میکنیم و بعد بحث وجود و عدم بحث خارج از ذات ماهیته. یعنی اون مباحثی رو که ما مطرح می‌کردیم مباحثی بود که ماهیت می‌خواست گره بخوره با صفات خارج از ذات خودش. توجه کردید؟ با صفات خارج از ذاتش می‌خواست گره بخوره، لذا اون فروض مطرح می‌شد، یه فرضش به اجتماعی نقیزه در واقع منتهی می‌شد. ما اگر می‌خوایم بگیم اون طرف این اینجا نیست، می‌خوام بگیم به حسب ذات ماهیت هیچ یک از وجود یا عدم در درونش نهفته نیستش. بس اصلا بحث ارتفاع نقیزه این نیستش. اینجا ما ذات ماهیت رو نگاه میکنیم میگیم صفات متقابله این توش نیست. به تعبیری که ایشون در آخر فصل نتیجه گیری کرده اینه که یه وقتی شما مسئله حمله اولی رو نگاه میکنید، یه وقتی شما مسئله حمله شاد. اگر بحث به حمله اولی نگاه بکنید یعنی دارید ذات ماهیت رو مطالعه میکنید. از حیث ذات ماهیت نه وجود توش هست نه عدم توشه. بله از حیث حمله شایه یا موجود است یا معدومه، ولی به لحاظ حمله اولی تو ذات ماهیت برید نه موجودیت است نه معدومیت است. پس ارتفاع نقیزه اینی هم رخ نداد، ارتفاع نقیزه این محقق نمیشه. شما دارید مطالعه ذات شناسی میکنید. بنابراین استدلالی رو که در اینجا مطرح هستش، استدلال این هستش که چون به صفات متقابله متصف میشه، پس معلوم میشه به حسب اصل ذات هیچ یک از طرفین را ندارد. این بخش نخسته. تا برسیم به بخش دوم، بعضی اشکال کردن که این دلیل شما اخست از مدعای، چون مدعای نستش که هیچ چیزی غیر از ذات و ذاتیات در درون این ماهیت نیست. شما فقط بحث بردید رو صفات متقابل. علت چیزی که به این بحث دوم توجه نشده، اصلا علامه این رو دو قسم کرده. می فرماد الماهیتو و هی ما یقال فی جواب ماهو، ماهیت که عبارت است از همون چیزی که در جواب ماهو قرار میگیره. ببینید این که میگیم الماهیت و هی ما یقال فی جواب ماهو، اگر خوب توجه داشته باشید، همین معنا، همین که میگیم ما یقال فی جواب ماهو، دو جور میتونیم برداشت بکنیم. یه جور چی؟ مثلا مصادیق اون پاسخهایی که در جواب از سوال به ماهو میاد، مثلا میگیم حاضر مثلا ماهو، و شما میگید مثلا چوب است، آهن است، انسان است، این میگیم ماهیت به معنی الاخص. ما یقال فی جواب ماهو به معنای خاصها. یه وقت میگید نه، ما یقال فی جواب ماهو یعنی عام، چون همه انسان و سنگ و چوب و همه اینا ما یقال فی جواب ماهو هستن. این معنا از ماهیت، همون ماهیت منل عامه که معقول ثانی فلسفیه، همه اتفاق نظر بر اعتباریتش دارن. حتی شیخ اشراق هم میگه این معنا چیه؟ اعتباریه. توجه کردید؟ بله. یه ماهیت دیگه داریم، اون چیه؟ ماهیت منل اعم. ماهیت منل یعنی چی؟ ماهیت منل اعم مساوی هستش، از یه جهت بهتون بگم، با شیء مطلق. حتی عدم را ما به شیء هو و هو، این شیء هم اینقدر وسیع بگیرید تا عدم را بگیره. مثلا میگن ماهیت عدم چیه؟ یه خورده برای من توضیح بده. همون معنی لغوی میشه. توجه کردید؟ میگید مثلا ماهیت وجود چیه؟ یه خورده وجود که وجود چیه؟ میگید ماهیت. این ماهیت به معنی الاعمه. اگر هم یه وقتی برای خداوند متعال ما بس خوندیم، گفتیم خداوند ماهیت نداره. اگه کسی میگه مثلا ماهیت خدا، این ماهیت الاعم، اگه فیلسوف باشه، توجه کردید؟ اگه فیلسوف باشه این حرف رو بزنه، ماهیت الاعم داره حرف میزنه. کمان که تو همون فصل یادتون باشه گفته ماهیت رو انیت، گفته اون کلمه ماهیت، ماهیت به معنی چیه؟ اعمه. اینجا که داریم بحث میکنیم، منظور ما ماهیت به معنی الاخصه، یعنی انسان، یعنی مثلا چوب، یعنی سنگ، یعنی آهن، یعنی جوهر، یعنی کم، یعنی کیف، یعنی اینها. الماهیت و هی ما یقال فی جواب ماهو لما کانت تقبلو، لما کانت تقبلو، حالا اینا چون خود علامه بعدم میگه، ولی من همینجا میخوام بگم، لما کانت تقبلو به حمل شایع، لما کانت تقبل الاتصاف به انها موجودتون او معدومه، چون قبول میکند اتصاف به موجودیت یا معدومیت را. میگیم الماهیت اما موجودتون او معدومتون، او واحدتون او، اینا همه متقابل هستند، او واحدتون او کثیرتون، او کلیتون او فردون، یعنی شخصان، یا کلیس یا شخص فلسفی مد نظر است. توجه کردید؟ و کذا سایر صفات متقابله، همچنین است بقیه صفات متقابله، یعنی ماهیت متصف به هر یک از طرفه میشه. چون اینجوریه استدلال است، کانت فی حد ذاتها، یعنی به حمل اولی، به حسب مطالعه درون ذاتی، به حسب حمل اولی، کانت فی حد ذاتها مسلوبتن انها، بله، از صفات المتقابله، بله، کانت فی ذاتها مسلوبتن انها از صفات المتقابله، یعنی به حسب ذاتش سلب شده است از اونها صفات متقابله، یعنی نه این بر نه اون بر، به حسب چی؟ به حسب اصل ذات، به حسب اصل ذات، نه این ور است نه اون وره. این هیچ منافاتی ندارد که به حسب حمل شایه چی بشه، یا این بشه یا اون بشه. فالماهیتو، پس به نتیجه خودمون رسیدیم، فالماهیت من حیثیه لیست الهیه، پس ماهیت از جهت خودش نیستش مگر خودش، لا موجوده ولا لا موجوده ولا شیئا آخر، نه موجوده است نه لا موجوده. این کار کرده، میتونست بگه لا موجوده ولا معدومه، ولی برای اینکه خیلی صریح و شفاف بشه نقیض او، گفته موجوده و لا موجوده، نه موجوده است ولا لا موجوده. توجه کردید؟ نه موجوده استش و نه لا موجوده، ولا شیئا آخر، نه جزئی است نه کلی، نه واحد است نه کثیر. و هازا معنا قولهم ان النقیزین یرتفعان عن مرتبه الماهیت، این معنای قول حکما هستش که میگن نقیزین از مرتبه ذات ماهیت سلب میشه، اشکال نداره. نگید ای ارتفاع نقیزین مالش مال عقلیه، این که نباید اصلا استثناء بخوره که. علامه بیشتر توضیح داد تو نهاییه، توجه کردید؟ چون همونجا بیشتر و مفصل توضیح داد، بذاریم همونجا بمونه. این انواع جوابهایی که اینجا مطرح شده و بحثای اینجا مطرح شده، توجه کردید؟ بابا ما اصلا داریم مطالعه درون ذاتی میکنیم، در درون ذات او صفتی که بیرون از ذاتش قطعا یا الف رو میگیره یا لالف رو میگیره، خب خیلی واضحه که باید در واقع ازش تهی بشه. پاسخی به برخی از سوالاتی که در اول مرحله 4 هم پیدا میشدم هست، ان النقیزین یرتفعان عن مرتبه الماهیه. حالا در نهایه مفصل ترم بود، اگه دقت بکنیم واقعا ارتفاع نقیزین واقعی اتفاق نیفتاده، توجه کردید؟ چون شما دارید مطالعه در اون ذاتی میکنید، هرچی که تو ذاته باید بگید، طبیعتا تو این حوزه ذات نه اون ور هستش نه این وره، ولذا میتونه متصف بشود به حسب خارج از ذات، به حسب حمل شایع، یا به الف یا به ب. میفرماد و ازا معنا قول من النقیزین یرتفعان عن مرتبه الماهیه، ماهیه یریدون بهی، اراده کردن حکما به این جملهشون، اینی که در واقع معنی حرفشون اینه، نگید ای پس یه جای ارتفاع نقیزین اشکال نداره، نه این نیست، منظورشون اینه ان شیئا من النقیزین غیر ماخوذ فی الماهیه، هیچ چیز از طرفین نقیز ماخوذ در ذات ماهیت نیست. و این کانت فی الواقع، جمله رو توجه کنید، هرچند به لحاظ واقع و خارج، یعنی به حساب حمل شایع، هر این واقع و خارج مواظب باشید، نه اینکه حمل اولی فقط تو فضای ذهن باشه، خود علامه تذکر داد بحث ذاته، توجه کردید؟ و این کانت فی الواقع، هرچند به لحاظ واقع و خارج، غیر خالیت ان احدهما بالضروره. این اینجا نگفت غیر خالیت ان احدهما بالضروره، یعنی یا موجود است یا معدومه، در نهایه تعبیر قشنگتری داره، چون وقتی میگیم از لحاظ حمل شایع غیر خالی، آدم تداعی میکنه یعنی به لحاظ حمل شایع یه چیزی میاد تو ذاتش، نه نه نه، به حساب حمل شایع هیچی تو ذاتش نمیاد. تو نهایه تعبیر خیلی زیبایی داره، میگه به نحو الاتصاف به صفت خارج عن الذات، به نحو الاتصاف به صفت خارج عن الذات، یعنی به حسب واقع یا موجود است یا معدوم است، به نحو اتصاف به یک صفتی خارج از ذات. بله؟ موجودی تشخصش به خاطر موجودیتش، توجه کردید؟ یعنی در واقع حالا که شما یک ماهیتی در بیرون دارید، آیا وجود تو ذات ماهیت اشراف شده؟ نه، اصلا ماهیت مجهول شده، مجهول شدنی نیستش، هیچ وقت وجود تو ذات ماهیت، لذا صدرا گفته ماهیت، برای اینکه لج وزیر در بیاره، ماهیت فیهین کونها موجودتن لیست به موجودتن، توجه کردید؟ میگه ماهیت همون وقتی که موجود است موجود نیست. این یعنی چی؟ یعنی همون وقتی که بل وجود موجوده، بری تو ذاتش خبری از وجود اونجا نیست. چرا؟ چون اصلا جنسی متفاوت از جنس چیه؟ وجوده. میفرماد کانت فی الواقع غیر خالیت ان عهد ما به ضروره. مثال میزنه، فماهیت الانسان و هی الحیوان الناطق، ماهیت انسان که همون حیوان ناطقه، درجه کردیم؟ بله. فماهیت الانسان و هی الحیوان الناطق مثلا، و ان کانت اما موجودتن و اما معدومتن لا یجتمعان و لا یرتفعان. بله، ماهیت انسان هرچند به لحاظ واقع، هرچند به لحاظ صفات خارج از ذات، بالاخره یکی از طرفین صفات متقابله رو که باید بگیره، یا موجودیت یا معدومیت، یا وحدت یا کثرت، توجه فرمودید؟ یا تشخص یا کلیت، یکی رو باید بگیره، ولی به حسب مرحله ذاتش خالی از همین است. فماهیت الانسان و یل حیوان ناطق مثلا، و این کانت اما موجودتن و اما معدومتن لا یجتمعان و لا یرتفعان. ببینید خیلی این تعبیرات قشنگ، یعنی دقیق پیاده شده، اجتماع نقیزین، ارتفاع نقیزین تو حوزه موجودیت و معدومیته، اما موجوده یا معدومه، لا یجتمعان و لا یرتفعان، لکن شیئا من الوجود و العدم، حتی موجودیت میگید اشکال نداره، موجودیت تو ذاتش نیست، یعنی وجود تو ذاتش نیست، ولکن شیئا من الوجود و العدم غیر ماخوذ فیها، اخذ نشده فیها، یعنی فی ذات الماهیت، فی هم فی ماهیت منظورا، یعنی این کلمه ذات که بیاد یه کمی تاکید بیشتر میکنه. فلل انسان معنا، این جمله خیلی مهم، این همین جمله که میخونیم، چرا؟ چون این جمله همون استدلالی هست که در قسمت دوم میاد، نگفتم که استدلال قسمت دوم قسمت اولم میگیره ولا عکس؟ این همونه. ببین
این حالا میخونم این میگه آقا انسان خیلی اصلا این بحث واضحه، میگه آقا انسان یه معنا داره، وجود یه معنا داره، عدم یه معنا داره، ربطی به هم دیگه ندارن که. به لحاظ درون معنایی میخوای شما اینو داخل اون کنی، معنا داره اصلا. حالا اگه بگیم در درون معنای انسان نه وجود است نه عدمه، شما آه ارتفاع نقیزین شده، چه ربطی به هم دیگه داره؟ ما میگیم یک معناست، اون یه معناست، اون یه معناست، وحدت یه معناست، کثرت یه معناست، اینا معانی متفرقن، اینا متفاوت هستن. فلل انسان معنا و لکل من الوجود و العدم معنا آخر و کذا. این و کذا میره اون شعبه دوم. شعبه دوم چیه؟ شعبه دوم در واقع راجب درباره صفات لازم است. این اونایی که الان صفات لازم گفتیم، اونایی که مقابل نداره، توجه کردید؟ اون بحث قبلی مقابل داشت، این مقابل نداره. و اون مثالی که راجبش هستش و نمونه‌ای که باید، چون اگه مقابل داشته باشه یا فرض کنید که قابل ارتفاع باشه، لذا اینا صفات لازمه هستن. اگر قابل ارتفاع باشه پس مقابل داره، مقابل نداره، صفات لازمه است. مثل چی؟ امکان برای ماهیت، امکان ماوی برای ماهیت، مقابل اصلا نداره، هیچ چیزی در مقابل او قرار نداره، توجه کردید؟ اینجوری است که ماهیت یا امکان داره یا لا امکان، نه نه همیشه امکانه، توجه کردید؟ یعنی این مثل صفت لازم است. اینا هم در درون ذات ماهیت نیست، اینا هم در درون ذات ماهیت نیست. استدلالش چیه؟ دیگه اون استدلال قبلی رو اینجا نمیتونیم پیاده بکنیم، بلکه کدوم استدلال رو پیاده میکنیم؟ استدلالی که تازه گفتیم، آقا ماهیت یک معنا داره، امکان یه معنای دیگه است. خیلی واضحه اینا دو تا معنای مختلفن. مثلا مثال میزنم به اربعه و زوجیت. درسته هر جا اربعه باشه زوجیت هم هست، یعنی صفت لازمه است، مفارق نیست، مقابل نداره اصلا. اینجوری نیست که اربعه یا زوج باشه یا فرد یا زوج نباشه، مثلا یا لا زوج باشه، اینجوری همیشه زوجه، توجه کردید؟ ولی بازم شما نمیتونید بگید زوجیت تو ذات اربعه است. چرا؟ به خاطر اینکه اربعه یه معنا داره، زوجیت یه معنای دیگه داره. به معنی زوجیت تو هشتم هست، تو دهم هست، توجه کردید؟ پس این دو تا معنای مختلف هستن با یکدیگر، فرق میکنه. بله این جور چیزا رو حالا در یه شرایط خاصی میگن ذاتی با برهان، نه ذاتی با ایساقوجی. ما الان تو حمل اولی هستیم، تو ذاتی با ایساقوجی و کلیات خمس هستیم. کلیات خمس چند تاست؟ احسن، اسم و فعل و حرف، درسته؟ خب با توجه به این نکته‌ای که گفتم دیگه سرحال شدید، تا آخر میتونیم بخونیم. و کز از صفات العارضه همچنین است. پس این بخشبندی کردید، این شد دومی. همچنین است، علامه خودی متوجه است که اون استدلال اینو پوشش نمیده. و کز از صفات العارضه، همچنین صفات عارضه که مقابل نیستن، که این حتما لازمه، توجه کردید؟ حتی عوارض المایت، مثلا تا برسیم به عوارض ماهیت. عوارض ماهیت مثل امکان برای مثلا ماهیت انسان، حالا خودش مثال میزنه، فل ماهیت الانسان مثلا معنا، برای ماهیت انسان یه معنایی هستش. ولل امکان العارض لها معنا آخر، اما امکانی که عارض برش میشه یک معنای دیگری داره. مثال بعدی، ولل اربعه مثلا معنا، ولل زوجیت العارض لها چی معنا آخر، زوجیتی که عارض برش میشه یک معنای دیگری داره. این استدلالش هست، نگید آقا این دومی رو بعد استدلال نکرد، استدلال کرده، میخواد بگه اینا معانیشون با هم دیگه فرق میکنه، این تحلیلیه، این یه معنا داره یه معنای دیگه داره. خب چه ربطی به هم دیگه دارن؟ بحث ما اینه که آیا تو هویت ذاتی معنای الف معنای ب هم داخله؟ میگیم نه، ولی نمیخوام بگیم همراش نیستا. چرا؟ اتفاقا گاهی اوقات ضرورتا همراشه، گاهی اوقات اگه تقابلی باشه یا با این یا با مقابلشه. همراه بودن غیر از درون ذاتی بودنه، اینا با هم دیگه متفاوت هست. آقا و محصل القول، توجه کردید؟ این چند دقیقه حساب میکنم بعدن، توجه کردید؟ و محصل القول ان الماهیت یحمل علیها بالحمل الاولی نفسها. بله میفرماد یحمل علیها نفسها، میفرماد محصل کلام اینه که ماهیت یحمل علیها، یعنی هم میشود بر ماهیت به حمل اولی نفسها، یعنی خودش بر خودش هم میشود، لا غیر. و یسلب عنها به حسب هذا الحمل ماورا ذلك، یعنی سلب میشود از ماهیت به حسب همین حمل اولی ماورا ذات خودش، هر چیزی بیرون از ذاتشه چی میشه؟ سلب میشه. بله اونایی که به حمل اولی ازش سلب میشه به چه حملی ممکن است برای ثابت بشه؟ به حمل شایع ممکنه برای ثابت بشه. و السلام علیکم و رحمت الله.
شما ببخشید، این از همون بحث عرضی لازم داره استفاده میکنه که میگیم برای شکل برای عرضت هر موقع ماهیت بخواد تقویلی عرض